أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعين انه خير ناصر معين. بحثمون در رابطه با حدیث اطلاق بود، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. با توجه به احتمالاتی که در سه لفظ مطلق، یرد و نهی وجود داشت، گفتیم محتملاتی برای این روایت از نظر مقام ثبوت یا احتمال قابل تصوره، چون هر کدوم از اون دو لفظ، هر کدوم از اون سه لفظ دو احتمال داشت، مجموعاً شش احتمال میشد در نظر گرفت. از این احتمالات ششگانه ای که در مقام ثبوت وجود داشت و قابل تصور بود، محقق اصفهانی فرمودند دو احتمال امکان ثبوتی نداره، اون دو احتمال رو حذف کنید. احتمال اولی رو که داشتن مفصل بیان کردن و توضیح دادن و گفتن که لازمش تناقض صدر زیله و تناقض صدر زیل باعث میشه که اصلا اصل اون احتمال از بین بره و اون احتمال رو از دست شما بگیریم. فرمایششون رو مفصل آوردیم، بر اساس مبانی مختلف بررسی کردیم، سه تا جواب دادیم. امروز میرسیم به احتمال دوم از احتمالات حدیث اطلاق که از نظر محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه در نهایت درایشون امکان ثبوتی ندارد، استحاله ثبوتی داره. اون مورد اینه که مراد از لفظ مطلق در این حدیث مباح به اباحه ظاهریه باشه و مراد از لفظ یردو صرف جعل حرمت یا همون صدور نهی از سوی شارع باشه، صرف صدورش. لذا این صرف صدور خواه به مکلف برسد، یعنی وصول به مکلف هم داشته باشه، خواه به مکلف نرسد، فقط صدور و ورود، وصول معلوم نیست، میخواد واصل بشه میخواد واصل نشه. ایشون میگن این مورد هم استحاله ثبوتی دارد. وجه استحالش هم بهش خواهیم رسید، یه جمله است. وجه استحاله که میگه امکان ثبوتی نداره، وجه استحاله ثبوتی تخلف حکم از موضوع یا تفکیک حکم از موضوع. پس تخلف و تفکیک حکم از موضوع خودش. اولا اصل این قاعده رو توجه کنید، شما بارها و بارها اینو در مباحث مختلف خوندید، مثلا در اصول زیاد با این جمله آشنایید، میگید که هر حکمی نسبت به موضوع خودش به منزله معلول نسبت به علت. اینو برای چی میگید؟ برای اینکه میخواد بگید لذا همانگونه که معلول از علت خودش تخلف نمی کند و به دنبال حدوث علت معلول نیز وجود می گیرد، حکم نیز از موضوع خودش منفک نمی شود و به محض تحقق موضوع حکم نیز وجود می گیره. پس این مطلبیه که در تنزیل حکم به معلول، ناظر به منزله معلول دانستن حکم نسبت به موضوع داریم. پس تفکیک حکم از موضوع صحیح نیست، تفکیک بشه این مطلب باطله. ایشون میگه همچین چیزی پیش میاد، تخلف و تفکیک لازم میاد و تخلف و تفکیک باطله، پس این احتمال باطل خواهد شد. اما چجوری باطله؟ نیاز داره به اینکه مقدار زانو بزنیم، با عبارات محقق اصفهانی یه مقدار کلنجار بریم تا برسیم به این مطلب. پس اصل این مطلب روشن و ادعای ایشون این شد که در چنین فرضی تخلف و تفکیک حکم از موضوع خودش لازم میاد و چون بقیهش همینه دیگه، و چون تخلف و تفکیک حکم از موضوع جائز نیست، ممکن نیست، پس این احتمال که گفتیم این احتمال ممکن نیست ولو در مقام تصور. توضیح این مطلب که برسیم به فرمایش محقق اصفهانی اینه: ما در رابطه با حکمی که حکم به اطلاق، حکم به اباحه، پس حکم به اباحه که در این حدیث وارد شده، و همینطور هر جای دیگه هر حکمی، اگر حکم واقعی باشد، اینو میگیم تا بعدی مقدمه برای بحث امروز ها، یعنی بخواییم بگیم آقا کل شیء مباح بالاباحة الواقعية، ترتب چنین حکمی بر موضوع خودش نیازمند لحاظ نمودن قیدی در موضوع نیست. علت همینه، زیرا حکم واقعی چه اباحه باشه چه هر حکم دیگه ای، حرمت باشه، وجوب باشه، هرچی، حکم واقعی بر عنوان موضوع خودش، اونم به عنوان اولی، بر همون عنوانی که دارد، بین پرانتز به عنوان اولیش مترتب میشه، چیزی لازم نداره. لذا شما میگید الصلاه واجبتون، القمار محرمون، الغیبت محرمتون، به همون عنوان اولیشون اینها حکم واقعی اولی رو میخواید بگید. اما اگر حکم ظاهری باشد، در حکم ظاهری یعنی شما بخواید بگید کل شیء مباح بالاباحه الظاهریه، اینجا ترتب حکم ظاهری بر یک موضوع نیازمند لحاظ نمودن قیدی در موضوعه. چون میدید حکم ظاهری بر عنوان اولیه شیء که مترتب نمیشه، بر اون عنوان با یه قید، اون قیدش چیه؟ قید مشکوک الحکم الواقعی بودن. حکم ظاهری مال این عنوان هست، در صورتی که این عنوان حکم واقعیش معلوم نباشه. پس زیرا حکم ظاهری بر موضوع خودش یا بر همون شیء به قید، با این قید مشکوک حکم الواقعی بودن مترتب میشه. در واقع اگر میخواید بگید این اباحه اباحه ظاهری است، باید اینجوری بگید، حدیثی میشه، میگید کل شیء با این قید شک فی اباحته و حرمته مثلا فهو مباح بالاباحه الظاهریه. پس اگر اباحه ظاهریه میخواید بگید این قید رو شک فی اباحته و حرمته رو باید در نظر بگیرید. اباحه ظاهریه مال شیء است در صورتی که مشکوک الحکم الواقعی باشه، چون مرتبه حکم ظاهری بعد از حکم واقعیه. حکم واقعی بوده ما نمیدونیم، ما شک داریم، نوبت میرسه به حکم ظاهری. خب حال که این چنینه، توجه کنید، مثال بزنم. کما این که در قاعده طهارت، لذا در مثل قاعده طهارت که فرمودند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، در واقع این است که کل شیء شک فی طهارته و نجاسته الواقعیه فهو طاهر حتی تعلم انه قذر. پس با این قید اون موضوع شک رو داره. اگر موضوع حکمش مشکوک نباشد، مشکوک الحکم نباشه، حکم واقعیش مشکوک نباشه، نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. فهو طاهر ظاهرا حتی تعلم انه قذر. این خب روشن. پس این مقدمه را چیدیم تا برسیم به این که به عنوان یه مقدمه ای برای فرمایش محقق اصفهانی ایشون میخوان بگن اگر لفظ مطلق در این حدیث مباح به اباحه ظاهریه باشه، یه قیدی در موضوع لحاظ میشه. پس اینو داشته باشید، در صورتی که مراد از لفظ مطلق در این حدیث مباح به اباحه ظاهریه باشد، لازم است قید مشکوکیت حکم واقعی در موضوع لحاظ شود، اخذ شود. این یه مطلب که خب اینو دیگه شما میدونید، با مقدمه ایم که عرض کردیم خواستیم علم شما رو یادآوری کنیم، چیز جدیدی نیست. نکته بعدی اینه ثبوت حکم ظاهری برای یک موضوع هر جا که حکم ظاهری رو بر یه موضوع لحاظون قیدشه دیگه مترتب می کنید، ثبوت حکم ظاهری برای یک موضوع این مغیب غایت علمه. معلومه کما اینکه باز در قاعده طهاره اینو به وضوح میبینیم، کما اینکه در قاعده طهارت به وضوح دیده میشه. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این طهارت ظاهریه بود که برای این شیء به اعتبار مشکوک الحکم بودنش ثابت بوده. اون تا این ثبوت طهارت تا کیه؟ تا کی میگه انشالله طاهره؟ تا وقتی که علم به خلاف این حکم ظاهری پیدا نشه. لذا اگر علم به خلاف حکم ظاهری پیدا شود، اون حکم زائل میشه، یه نوبت به اون حکم نمیرسه. پس یعنی وقتی نسبت به چیزی که طهارت یا نجاستش مشکوک بوده، علم به طهارت یا علم به نجاست، حالا اینجا چون حکم ظاهری نه طهارت، علم به نجاست پیدا شود، حکم به طهارت که حکم ظاهری بود زائل میشه و حکم به نجاست جای آن را میگیرد. علم غایته. اما اگر چیزی غیر از علم مکلف که چه بسا به مکلف ارتباطی ندارد به عنوان غایت ذکر شود، دخیل در حکم به حساب نمیاد. حکم اون موضوعی رو که حکمش مشکوک بود نمیتونه عوض بکنه. خب اینم مقدمه. حالا بیاییم در مانحن و فیه، در حدیث اطلاق. این احتمال اینه که محقق داره میگه در حدیث اطلاق بر فرض که مراد از لفظ مطلق اباحه ظاهریه باشد، خب وقتی شد اباحه ظاهریه، پس حکم ظاهری داره دیگه، حکم ظاهری داره. کل شیء مباح بالاباحه الظاهریه، اینو میخوایم بگیم، این فرض رو میخوایم مطرح کنیم. کل شیء که اون شیء هم قیدشو داره که اباحه و حرمتش مشکوکه، شک فی اباحتی و کل شیء با این قید، شک فی اباحتی و حرمته، چون میخوایم بگیم حکم ظاهری، فهوه مباح بالاباحه الظاهریه. خب درست؟ حالا بریم سراغ غایت. غایتی که در این حدیث ذکر شده چیه؟ کل شیء مباح حتی یرد فیه نهی. در این حدیث اگر مراد از ورود نهی وصول نهی صادر شده از شارع به مکلف باشد، پس مراد از یرد اگر وصول باشه، در اینجا اشکالی لازم نمیاد. چرا؟ چون وقتی مکلف بهش نهی رسید یعنی چکار کرد؟ یعنی علم به خلاف حکم ظاهری پیدا کرد، زیرا در این صورت مکلف علم به خلاف حکم ظاهری یعنی اباحه پیدا کرده. شما هم چی گفته بودید؟ گفته بودید آقا هر چیزی که داره شک داری بگو انشالله مباحه، اما تا کی بگم انشالله مباحه؟ تا وقتی نهی شارع بهت برسه. وقتی نهی شارع بهت رسید، بهت رسید یعنی چی؟ یعنی علم پیدا کردی به وجود نهی شارع، یعنی علم پیدا کردی به حرمت، علم پیدا کردی به خلاف اون اباحه، به تعبیری شما بخواید بگی. پس اینجا اصول نه یعنی مکلف به نهی شارع یا همون حرمت این شیء علم پیدا کرد. غایت چی شد؟ بگید. غایت این حکم ظاهری شد علم، پس اشکالی نداره. پس حکم ظاهری تا زمانی است که علم به خلاف پیدا نشه، وقتی علم به خلاف پیدا شد حکم ظاهری از بین میره. خب پس اینجا در صورت مکلف علم به خلاف حکم ظاهری پیدا کرده و این حکم ظاهری زائل میشه، اینجا مشکل نیست. اما ما فرضمون که اینجا نیست، کدوم فرض رو داره میگه مرحوم اصفهانی؟ گفت منظور از مطلق اباحه ظاهریه باشه، اما منظور از یردو چی باشه؟ صرف ورود، نه وصول. صرف ورود یعنی ممکنه وارد شده باشه من اصلا ندونم. پس لذا میگیم اما بنابر احتمالی که مورد بحث است، و مراد از لفظ یردو صرف جعل حرمت از سوی شارعه، خواه این حرمت، این جعل حرمت به مکلف برسد و خواه به مکلف، به دست مکلف نرسد. اگر اینجا باشه، برگردیم به روایت. روایت چی گفت؟ حدیث اطلاق گفت کل شیء، این قید هم در نظر داریم، شک فی اباحته و حرمته فهو مباح بالاباحه الظاهریه، تا کی؟ حتی یرد فیه نهی. خب بس این روایت به این صورت شد دیگه. اینجا حتی یرد فیه نهی، غایتمون چی شد؟ با توجه به این که منظور از ورود هم فرض ما رو ها، نه وصول، نه علم مکلف، اما از این که علم باشه یا علم نباشه، پس اینجا غایتی که برای این حکم ظاهری قرار داده شده علم نیست، چیزی غیر علم. میخواد علم باشه میخواد نباشه، صرف جعل حکم از توی شارع رفتی به مکلف نداره، چیزی که رفتی به مکلف نداره. اینو داریم میگیم ها، اگر چیزی غیر از علم مکلف که چه بسا به مکلف ارتباطی ندارد، مثل حتی یرد و فیه نه، بر اساس این فرض که ورود به معنای صرف جعل، صرف ورود نه وصول، به عنوان غایت ذکر شده، این که ربطی به حکم نداره. اگر علم بود بگید علم به خلاف حکم ظاهری حکم رو عوض میکرد، اما این غایتی که برای این حکم ظاهری قرار داده شده علم نیست، لذا نمیتواند دخیل در حکم باشد، نمیتونه دخیل در حکم باشه. یعنی چی؟ اگر علم بود دخیل در حکم بود، با اومدن این علم این حکم ظاهری از بین بگید میرفت، چون دیگه اون حکم ظاهری موضوع نداشت. موضوعش چی بود؟ بگید موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در، خب با اومدن علم دیگه شکی نیست، موضوع نیست و حکمش هم نیست. اما اینجا شما هنوز موضوعتون هست، حال وقتی اصل موضوع بین پرانتز بنویسید کل شیء شک فی اباحته و حرمته، اصل موضوع یعنی شیئی که اباحه یا حرمتش مورد تردید است، این اصل موضوع به قوت خود باقی است. بگید موضوع نسبت به حکم مثل علت هست نسبت به معلول، وقتی موضوع باقیه حکم میتونه از بین بره یا نه؟ نمیتونه. پس وقتی اصل موضوع به قوت خود باقی است، لازم است حکمش نیز باقی بماند، وگرنه اگر موضوع باقی باشد و حکم عوض شود، یعنی تبدل حکم بدون تبدل موضوع، تعبیر دیگر تبدل حکم بدون تبدل موضوع. اگر چنین چیزی پیش بیاد عنوانشو بگید. اون بالا گفتیم چی لازم میاد؟ موضوع هست، حکمش نیست. مثل اینه که علت هست معلولش نیست. مگه میشه حکم از موضوع خودش تفکیک بشه، تخلف بکنه، جدا بشه؟ این محاله. پس اگر موضوع باقی باشد و حکم عوض شود، تخلف یا همون تفکیک حکم از موضوع لازم می آید که محاله، چون گفتیم مثل تخلف معلول از علت. همچنان که تخلف معلول از علت محاله، تخلف حکم از موضوع هم محاله. خب نتیجه، شما میخواستید یرده رو بگید به معنای مجرد جعل. پس اگر مراد از لفظ یرده صرف جعل حرمت باشه، مطلقم که اباحه ظاهریه بود، منتهی شد به چی؟ به تخلف حکم از موضوع که محاله. نتیجه ای که ایشون میگیره پس بگید چنین احتمالی استحاله ثبوتی دارد. پس اینجا این احتمال رو گفتیم. در اینجا با این بیانی که گفتیم رسیدیم به اون جمله ای که همون اول گفتیم. تا برسیم به اون جمله گفتیم آقا این احتمال، احتمال دوم، امکان ثبوتی ندارد. چرا امکان ثبوتی ندارد؟ چون منجر به تفکیک و تخلف حکم از موضوع میشه و تخلف حکم از موضوع محاله. خب این در رابطه با اون چه که محقق اصفهانی داشتن مثال هایی زدن، مثل شرب تتون اینا رو مثال زدن، ما هم تو جزوه آوردیم که اصلا نیازی نیست، با همون قاعده طهارت اینا اینا رو تقریب کردیم. ببینیم آیا محقق اصفهانی با این بیان دقیقی که داره میشه این دلیل اولشون رو، چون سه تا دلیل خواهند داد. ما میگیم آقا دلیل اول محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه مبنی بر بطلان این احتمال در حدیث اطلاق، در این حال که از ظرافت و دقت علمی برخورداره، این دلیل علمی بودنش قبول داریم، دقیق بودن و ظریف بودنش قبول داریم، ولی مواجه با اشکاله و نمیشه ملتزم به فرمایشیشون شد بر اساس دلیلشون. چطور؟ ما در اینجا برای اینکه اشکال رو متوجه ایشون بکنیم، دوباره از اطلاعات قبلی شما به اون چی که محقق فرمودن استفاده میکنیم. بگیم ببینید ذیل این حدیث، ذیل حدیث ممکن است به یکی از دو نحو لحاظ شود. اون ذیل حدیث که یادتونه دیگه، چیه ذیل حدیث؟ حتی یرد فیه نهیون. این ذیل ممکنه به یکی از دو نحو باشه. یک، به عنوان غایتی برای استمرار حکم به اباحه اون شیء باشه حکم به اباحه ظاهریه بنابر فرض لحاظ شود. که بگیم آقا کل شیء شک فی حلیته و حرمته یا فی اباحته و حرمته فهو مباح بالاباحه الظاهریه مباح تا که حتی یرد فیه نهیون. در این صورت اگر این باشه بله، در این صورت اگر مراد از لفظ یردو صرف جعل یا صدور نهی از سوی مولا باشد، محظور استحاله ثبوتی چنین احتمالی را میپذیریم. اگر این باشه بله، یعنی در واقع میخوام بگیم حق با محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه، در صورت حق با ایشون، بله این محظور لازم میاد. اما نه، اگر ذیل حدیث به عنوان قیدی برای موضوع حکم اخذ شود، اگر به عنوان قید برای موضوع باشه، دقت کنید دوباره موضوع رو مشکافی بکنم. تا اینجا موضوعمون چیه؟ کل شی رو با توجه به اینکه میخواید حکم ظاهری رو بر اون مترتب کنید با یه قیدی گفتیم در نظر میگیریم. ببینید گفتیم کل شیء، یه قیدش اینه شک فی اباحته و حرمته. حالا میخوایم بگیم اون ذیل قید موضوعه، ذیل قید موضوعه، حتی یرد فیه نهیون، حتی یرد فیه نهیون یعنی ما لم یرد فیه نه، اینم قید دوم دیگه. این یک، ما لم یرد فیه نهیون، با این دو قید حکم رو بگید. حکمش چیه؟ فهو مباح بالاباحه الظاهریه، درست شد؟ فهو مباح بالاباحه الظاهریه. پس اینجا موضوعی که مرکب است و دارای دو قید، قید اول شک فی اباحته و حرمته، قید دوم ما لم یرد فیه نهیون. ما لم یرد در واقع همون حتی یرد فیه نهیون دیگه. اینجا میگم آقای محقق اصفهانی شما خیلی دقیقید، از شما یاد گرفتیم این دقت ها و ظرافت ها رو. اگر این قید از بین بره، ما لم یرد بشه چی؟ از بین ببرید یرد و فیه نهی دیگه. خب در اینجا اگر نهی از شارع وارد شود، فرقی هم نمی کنه الان، چون یرد و معنای اصل صدور و ورود شد دیگه، وصول رو کاری نداری. اگر نهی وارد شد اینجا، این قید بگی قید موضوع زائل میشه دیگه، درسته؟ یکی از دو قید موضوع اون عدم ورود نهی زائل میشه. یکی از دو قید موضوع زائل شد. بگید اگر موضوع مرکب باشه جزئی از موضوع از بین بره، موضوع باقیه از بین رفت. المرکب ینتفی به انتفاع احد الاجزاء، المقید ینتفی به انتفاع قیده. پس اینجا وقتی یکی از دو قید از بین رفت، در این صورت موضوعی که برای حکم ظاهری لحاظ شده بود زائل میشه. وقتی موضوع زائل شد بگید قاعده چیه؟ موضوع رفت، حکم بمونه، حکم بره، حکم میره. ایشون گفت نه موضوع مونده حکم نمیشه بره. ما میگیم نه موضوع هم رفته، پس حکم هم به تبع موضوع از بین میره. پس لذا حکم ظاهری نیز به تبع زوال موضوعش زائل میشود. نتیجه ایشون گفته بود اشکال چیه؟ تخلف، تفکیک، تخلف و تفکیک بین حکم موضوع لازم نمیاد. و پس تخلف و تفکیک حکم از موضوع لازم نمی آید و چنین احتمالی از استحاله ثبوتی برخوردار است، بلکه از امکان ثبوتی برخورداره. ایشون گفت این مورد امکان ثبوتی ندارد. ما میگیم اشکالی نداره و چنین احتمالی از امکان ثبوتی برخوردار است نه از استحاله، چون دلیل ایشون که تخلف و تفکیک حکم از موضوع بود چنین چیزی پیش نمیاد. این دلیل اولی بود که ایشون آوردن. دو تا دلیل دیگه هم دارن که با تعمل، چون گفتیم اول سال هم میخوایم آرومتر پیش بدیم، هم میخوایم با محقق اصفهانی یه مقدار آشنا بشیم، با قدم ایشون که طرافت هم برخورداره عزیزان یه مقدار تأمنی بکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.